فصل 17 هم. هفت قدم به سوی رهایی. فقط و فقط یک اساس کاملا شایسته برای هر تدارک فیض‌آمیز خدا وجود دارد و آن تبادلی است که بر صلیب رخ داد. در فصل قبل 8 جنبه از این تبادل به شکل زیر خلاصه شد. عیسی مجازات شد تا ما بخشوده شویم. عیسی زخمی شد تا ما شفا یابیم. عیسی به خاطر گناهکار بودن ما گناه شد تا ما به عدالت او عادل شمرده شویم. عیسی به مرگ ما مرد تا ما شریک حیات او گردیم. عیسی با فقر ما فقیر شد تا ما با دولت او دولتمند شویم. عیسی ننگ ما را بر خود گرفت تا ما شریک جلال او گردیم. عیسی طرد شدگی ما را متحمل گردید تا ما به عنوان فرزندان خدا توسط او پذیرفته شویم. عیسی ملعون شد تا ما برکت را دریافت کنیم. این فهرست کامل نیست. جنبه های دیگری از تبادل بر صلیب وجود دارد که می توان با آن افسود، اما همه آنها وجوه متفاوتی از تدارک خدا هستند که خدا توسط قربانی عیسی برای ما دیده است. کتاب مقدس همه این جنبه ها و وجوه را در یک واژه بزرگ و کاملا فراگیر، یعنی نجات، جنبندی می کند. مسیحیان اغلب نجات را محدود به تجربه بخشودگی گناهان و تولد تازه می دانند. هرچند اینها خارق‌العاده است، اما فقط بخش اول از نجاتی است که در عهد جدید مکشوف شده است. منظور کامل از نجات دست کم تا حدودی به خاطر مشکلات ترجمه مبهم و نامعلوم باقی می ماند. در متن اصلی یونانی عهد جدید فعل سوزو که معمولاً نجات یافتن ترجمه می شود، به روش‌های گوناگون دیگری نیز مورد استفاده قرار می گیرد که بسیار فراتر از بخشش گناهان است. به طور مثال از این فعل در بسیاری از مواردی که مردم جسمن شفا میابند استفاده میشود. همچنین در مورد شخصی که از دیوها آزاد شده و میتی که دوباره به حیات بازگشته این فعل استفاده شده است. در مورد دوم تیموتائوس باب دعای 18 پولس از همین فعل برای توصیف حفاظت و مراقبت مداوم خدا از شرارت استفاده میکند که در سراسر زندگی او ادامه یافته است. نتیجه کامل نجات تمامی قسمت‌های وجود انسان را در بر می‌گیرد. این امر به گونه‌ای زیبا در دعای پولس در اول تسالونیکیان باب 5 آیه 23 خلاصه شده است. خدای آرامش خود شما را به تمامی تقدیس کند و روح و جان و تن شما تا آمدن خداوندمان عیسی مسیح بی‌عیب محفوظ بماند. نجات شامل تمامیت وجود انسان یعنی روح، جان و تن می شود و در قیامت به هنگام بازگشت مسیح به کمال می رسد. اما هیچ کس بدون انجام یک معامله دو جانبه به طور همزمان وارد تمامی تدارکات مختلف نجات نمی گردد. معمولا پیشروی در نجات مرحله به مرحله و از یک تدارک به تدارک بعدی است. بسیاری از مسیحیان هرگز به مرحله فراتر از دریافت بخشش از گناهان نمی روند. آنها از تدارکات بسیار دیگری که به رایگان در دسترسشان است آگاهی ندارند. ترتیب دریافت تدارکات گوناگون نجات توسط خدای قادر متعال تعیین می شود که با یکایک ما در ارتباط است. عموماً اما نه همیشه نقطه شروع بخشش گناهان است. در خدمات عیسی بر زمین اغلب مردم ابتدا شفای جسمی و پس از آن بخشش از گناهان را دریافت می‌کردند. امروز همین اتفاق می‌تواند رخ دهد. در سال 1968 همسر من روت که هنوز مجرد بود و با اعتقادات یهودی زندگی می‌کرد، چند هفته بیمار و بستری شد. سپس عیسی به گونه معجزه آسا در اتاق خوابش به ملاقات او رفت و در یک لحظه کاملا شفا یافت. ولی 2 سال طول کشید تا او دریافت که نیاز واقعی وی بخشایش گناهانش است. در آن زمان بود که تولد تازه یافت. وقتی ما بر اساس قربانی مسیح به خدا نزدیک می شویم، باید به هدایت روح القدس حساس باشیم. ما نمی توانیم اولویت های خودمان را به خدا تحمیل کنیم، بلکه باید بگذاریم او به ترتیبی که صلاح می داند در کار خود با ما پیش برود. به طور مثال ممکن است شخصی مصمم به طلب کامیابی مالی باشد، در حالی که اولویت نخست خدا برای او عدالت و پرهیزگاری است. اگر این شخص با کل شقی بر درخواست کامیابی مالی بیش از دریافت عدالت و پرهیزگاری اصرار ورزد، ممکن است هیچ کدام را دریافت نکند. همینطور ممکن است شخصی در پی شفای جسمی باشد بدون اینکه بداند ریشه بیماری جسمی او مشکل احساسی درونیش مثل حس طرد شدگی، اندوه یا عدم امنیت است. خدا در جواب او برای شفای احساسات که مورد نیازش است اقدام می کند. اگر این شخص از خود همکاری نشان ندهد و همچنان به التماس برای دریافت شفای جسمی ادامه دهد، ممکن است در خاتمه هیچ گونه شفایی را چه جسمی و چه احساسی دریافت نکند. گاهی خدا می‌خواهد یکی از تدارکات نجات را که احتیاج فوری ماست بر ما مکشوف سازد و ما متوجه نمی‌شویم. اکثر اوقات یک لعنت در زندگی شخص مانعی نامعلوم است و او را از سایر تدارکات نجات باز می‌دارد. به طور معمول باید پیش از رسیدگی به هر نیاز دیگر با این مانع روبرو شد. تدارکی که هم اکنون بر آن متمرکز می شویم تبادل لعنت با برکت است. در این مورد ما نیز دقیقا با همان مشکلاتی مواجه هستیم که موسی پیش از ورود اسرائیلیان به سرزمین کنعان پیش پای ایشان نهاد. او گفت امروز آسمان و زمین را بر شما شاهد می آورم که حیات و موت و برکت و لعنت را پیش روی تو گذاشتم، پس حیات را برگزین تا تو با ذریتت زنده بمانی. تثنیه باب 30 آیه 19. عواقب این مشکلات به قدری جدی و به اندازه‌ای دور از دسترس است که موسی آسمان و زمین را شاهد پاسخ اسرائیل می‌گیرد. انتخاب‌ها روشن بود. حیات و برکت در یک سو، مرگ و لعنت در سوی دیگر. خدا آنها را برانگیخت تا زندگی و برکات را که انتخاب درستی بود انتخاب کنند. اما او به جای آنها تصمیم نگرفت. او این امر را نیز به یاد آنان آورد که انتخاب آنها فقط بر زندگی خودشان اثرگذار نیست، بلکه تأثیرش در زندگی فرزندان آنها نیز تداوم دارد. این موضوع بار دیگر به خصوصیت شاخص برکات و لعنت ها که نسل به نسل ادامه می‌یابد اشاره می‌نماید. انتخاب قوم اسرائیل در آن زمان تعیین کننده سرنوشت ایشان بود. امروز هم در زندگی ما این امر صادق است. خدا دقیقا همان انتخاب ها را پیش پای ما می گذارد، یعنی حیات و برکات یا مرگ و لعنت ها. او انتخاب را بر عهده ما می گذارد. ما نیز مانند قوم اسرائیل سرنوشت خود را با انتخابی که انجام می دهیم تعیین می کنیم. انتخاب ما می تواند بر سرنوشت نسل های پس از ما نیز تأثیر گذار باشد. هنگامی که برای نخستین بار با این سخنان موسی مواجه شدم، بیاد دارم همین که متوجه شدم خدا از من جواب می خواهد بسیار وحشت کردم. او منتظر بود که من انتخاب کنم. نمی توانستم تفره بروم. انتخاب نکردن به منزله انجام انتخاب غلط بود. خدا را شکر می کنم که به فیض خود مرا در انتخاب درست یاری داد. از آن پس در طی سالهایی که گذشت هرگز پشیمان نشدم. خدا به زودی مفاهیم ضمنی انتخابم را به من نشان داد. من از دری گذشتم که به سوی یک عمر سلوک در ایمان و اطاعت گشوده می شد و راه برگشتی نداشت. همه کسانی که می خواهند از لعنت به برکت گذر کنند باید از همین در بگذرند. اول باید به روشنی از پیامدهایی که خدا پیش پایشان می‌گذارد آگاه شوند، سپس به آنها جواب مثبت بدهند. خداوندا، پاسخ من بر اساس کلام توست. من مرگ و لعنت را از خود می‌رانم و حیات و برکات را برمی‌گزینم. همین که این گزینش را انجام دادیم، می‌توانیم از هر لعنتی در زندگیمان آزاد شویم. برای انجام این کار هیچ الگوی خاصی برای همگان وجود ندارد، اما من به تجربه دریافتم که برای هدایت مردم به نقطه‌ای که رها شوند 7 مرحله زیر میتواند یاری دهنده باشد. شاید منظور اصلی شما در برخورد با این موضوع از دید کسی باشد که خواستار کمک یا مشاوره به دیگران است، اما توصیه میکنم برای دریافت کامل مزیت‌های این دستورالعمل خودتان را از لحاظ فکری به جای کسی که محتاج رهایی است بگذارید. به این ترتیب متوجه خواهید شد که جایگاه واقعی شما در این روند کجاست. نکته اول، به قربانی مسیح به جای شما و ایمان خود به او اعتراف کنید. در رومیان باب 10 آیات 9 الی 10 پولس شرح می‌دهد که 2 شرط مهم برای دریافت مزایای قربانی مسیح وجود دارد که عبارتند از ایمان آوردن در دل به اینکه خدا عیسی را از مردگان برخیزانید و اعتراف به زبان بر اینکه عیسی خداوند است. ایمان در دل کاملا تأثیرگذار نیست مگر اینکه توسط اعتراف به زبان تکمیل شود. معنای تحت و لفظی اعتراف گفتن همانند است. در مضمون ایمان کتاب مقدسی اعتراف به معنی بیان زبانی آنچه خدا در کلامش گفته است می باشد. در عبرانیان باب 3 آیه 1 عیسی کاهن اعظم اعترافات ما خوانده شده است. وقتی ما در مورد او اعتراف کتاب مقدسی درستی انجام می دهیم، خدمت کهانت او را برای خودمان به کار می گیریم. برای دریافت مزایای قربانی مسیح اعتراف ما باید دقیق و شخصی باشد. به عنوان مثال، خداوند عیسی، من ایمان دارم که تو پسر خدا و تنها راه به سوی خدا هستی. ایمان دارم که تو بر صلیب برای گناهان من مردی و از مردگان برخاستی. نکته دوم، از همه تمردها و گناهانتان توبه کنید. ممکن است عوامل خارجی بسیاری، حتی به عنوان مثال نسل‌های گذشته شما در لعنتی که بر زندگیتان سایه افکنده دخیل باشند. با این وجود ریشه همه مشکلاتتان در خود شماست. این مشکل در یک کلمه آوون یعنی گناه خلاصه می شود و عبارت است از دیدگاه متمردانه شما نسبت به خدا که منجر به گناهانی گشته که مرتکب شده اید. شما باید مسئولیت این گناهان را شخصا بپذیرید. بنابراین پیش از دریافت رحمت خدا، او از شما می خواهد که توبه کنید. توبه‌ای که خواست قلبی خودتان باشد و در طی آن تمرد و سرکشی نسبت به خدا را کنار بگذارید و خودتان را بدون هیچ قید و شرطی تسلیم هر آنچه خدا از شما می‌خواهد بکنید. کسی که حقیقتاً توبه کرده باشد دیگر مجادله‌ای با خدا ندارد. ایمان عهد جدیدی محلی برای فرار از توبه ندارد. هنگامی که یحیای تعمید دهنده برای آماده سازی راه عیسی آمد، نخستین کلامی که در پیامش به چشم می‌خورد این بود: توبه کنید. متا باب 3 آیه 2. بعدها وقتی عیسی خدمت عمومی خود را آغاز نمود، از همان جایی شروع کرد که یحیی خاتمه داده بود: توبه کنید و به انجیل ایمان بیاورید. مرقس باب 1 آیه 15. بدون توبه ایمان تأثیری ندارد. بسیاری از مسیحیان معترف به ایمان پیوسته برای حفظ ایمانشان در تقلا هستند، زیرا هرگز شرط اولیه توبه را انجام ندادند و در نتیجه هرگز مزایای کامل قربانی مسیح را دریافت نمی کنند. در زیر اعترافی را پیشنهاد می کنند که حاوی توبه مورد نظر خداست. من از همه تمردها و گناهانم دست بر می دارم و خود را به تو به عنوان خداوند تسلیم می کنم. نکته سوم، از همه گناهانتان بخشش بطلبید. بزرگترین چیزی که برکت خدا را از زندگی ما دور نگاه می دارد گناه آمرزیده نشده است. خدا ترتیب لازم برای بخشوده شدن گناهان ما را داده است، ولی ابتدا ما باید با آنها اعتراف کنیم. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. اول یوحنا باب اول آیه 9. خدا در انجام این امر امین است، زیرا به ما قول داده و همواره خوشقول است. او عادل نیز هست، زیرا جریمه کامل گناهان ما توسط عیسی پرداخت شده است. ممکن است خدا گناهان به خصوصی را به شما نشان داده باشد که شما را در معرض لعنتی قرار داده اند. اگر چنین است، مخصوصا به آن گناهان اعتراف کنید. این امکان نیز وجود دارد که به سبب گناهانی که اجدادتان مرتکب شده اند شما دچار لعنت شده اید. شما به خاطر گناهان اجدادتان مقصر نیستید، ولی ممکن است به طرق مختلف تحت تأثیر عواقب گناهان آنها باشید. اگر چنین است، از خدا بخواهید شما را از این عواقب آزاد کند. خدایا، من به همه گناهانم در پیشگاه تو اعتراف می کنم و می خواهم که مرا بیامرزی، خصوصا برای همه گناهانی که مرا در معرض لعنت قرار می دهند. همچنین از تو می خواهم که مرا از عواقب گناهان اجدادم آزاد بسازی. نکته چهارم، همه کسانی که به شما بدی کردند و شما را آزردند ببخشید. مانع بزرگ دیگر در برابر جاری شدن برکت خدا به زندگی ما عدم بخشش قلبی دیگران است. در مرقس باب 11 آیه 25 عیسی به طور مخصوص بر این امر تاکید می کند و می گوید اگر ما می خواهیم خدا دعاهای ما را اجابت کند، ما نیز باید با این امر مواجه شویم. و وقتی که به دعا بایستید، هرگاه کسی به شما خطا کرده باشد او را ببخشید، تا آنکه پدر شما نیز که در آسمان است خطایای شما را معاف دارد. این اصل در سراسر عهد جدید جاری است. اگر ما بخواهیم خدا ما را ببخشد، ما نیز باید آماده بخشیدن دیگران باشیم. بخشیدن دیگران در وهله اول نه یک امر احساسی بلکه یک تصمیم ارادی است. من گاهی این موضوع را در قالب یک مثال تصور می کنم. تصور کنید چکی به مبلغ 10,000 دلار از کسی در دست دارید، اما در آسمان از شما چکی به مبلغ 10,000,000 دلار موجود است. خدا پیشنهادی به شما می کند، تو چکی که در دست داری را پاره کن و من همین چکی که از تو دارم را پاره خواهم کرد. اما اگر بخواهی چکت را وصول کنی، من هم همین کار را می کنم. اگر از این دید به قضیه نگاه کنیم، بخشودن آن شخص دیگر قربانی بزرگی نیست، بلکه یک سرمایه گذاری برای شخص خودمان می شود. هر کسی که نخواهد یک بدهی 10,000 دلاری را در عوض بدهی 10,000,000 دلاری خودش ببخشد، شم اقتصادی ندارد. شاید اکنون خدا کسی یا کسانی را به خاطر شما بیاورد که باید آنها را ببخشید. اگر چنین است، می توانید برای کمک گرفتن به روح القدس چشم بدوزید. او شما را به گرفتن تصمیم درست برمی انگیزد، ولی به جای شما تصمیم نمی گیرد. اگر الزام او را احساس می کنید، به آن پاسخ بدهید. به صراحت تصمیم به بخشش بگیرید. سپس تصمیمتان را شفاهاً با صدای بلند بازگو کنید: خداوندا، من فلان شخص را میبخشم. اسامی اشخاصی که باید ببخشید را بلند اعلام کنید. کسانی که بردن اسمشان سخت تر است، همان کسانی هستند که بیشتر از همه باید آنها را ببخشید. می توانید از الگوی زیر استفاده کنید: من تصمیم راسخی گرفتم تا همه کسانی که به من بدی کرده و آزردند را ببخشم، درست همان گونه که می خواهم خدا مرا ببخشد. به طور مخصوص نام شخص یا اشخاص را بلند بگویید. نکته پنجم: هر گونه ارتباط با هر چیزی که مربوط به مکتبی رمزی یا شیطانی می شود را باطل کنید. پیش از دعا برای رهایی، نکته مهم دیگری هست که باید ابتدا با آن بپردازیم و آن هر گونه ارتباط با هر مکتب سری و رمزی و شیطانی است. این امر شامل طیف گسترده‌ای از اعمال و رفتار می شود. شاید بهتر باشد نگاهی دوباره به فصل 6 بیندازید و فهرست برخی از این مکاتب را مرور کنید. اگر نسبت به محفل یا کاری که قبلا مرتکب شده اید شک دارید و آن را در فهرست مزبور نمی‌یابید، از خدا بخواهید که حقیقت آن را برایتان آشکار کند. اگر زمانی در چنین اعمال و فعالیت‌های شرکت داشته اید، از مرز نادیدنی به درون قلمرو شیطان قدم گذاشته اید. از آن زمان به بعد چه بدانید و چه ندانید، شیطان شما را یکی از عوامل خود به حساب می‌آورد. او می‌اندیشد که ادعای قانونی بر شما دارد. از آنجایی که پادشاهی خدا و پادشاهی شیطان در تضاد و تناقض کامل با یکدیگر هستند، شما نمی توانید از حقوق و مزایای کامل شهروندی پادشاهی خدا بهره مند شوید، مگر اینکه به طور قطع و تا ابد هر گونه ارتباط با شیطان را قطع کنید و کاملا هر ادعایی که ممکن است او بر شما داشته باشد را لغو نمایید. پولس در دوم قرنتیان باب 6 آیات 14 الی 15 بر ضرورت انفصال کامل از پادشاهی شیطان پافشاری می کند. نور را با ظلمت چه شراکت است و مسیح را با بلعیال چه مناسبت؟ در آیه 17 او با حکم خود خدا خاتمه می دهد. پس خداوند می گوید از میان ایشان بیرون آیید و جدا شوید و چیز ناپاک را لمس مکنید تا من شما را مقبول بدارم. این جدا شدن مستلزم دور کردن هر شیء متصل کننده است، یعنی اشیایی که شما را همچنان به شیطان مرتبط می سازد. در مورد من، چنان که در فصل دوم شرح دادم، این اشیا تابلوهای گلدوزی شده 4 اژدها بودند که به ارث برده بودم. اگر شما نمی توانید ارتباط این موضوع را با شرایط خودتان پیدا کنید، از خدا بخواهید تا بر هر چیزی که در زندگی شما از نظر او اهانت آمیز و رنجاننده است انگشت بگذارد. سپس به مؤثرترین شکل ممکن خود را از آن پاک کنید. مثلا بسوزانیدش، خردش کنید، آن را به داخل اقیانوس بیندازید و غیره. اگر آماده اید تا کاملا با شیطان و پادشاهی او قطع رابطه کنید، در زیر روش مناسبی برای تایید این کار پیشنهاد می کنم. من هر گونه پیوند با هر چیزی که مربوط به مکتبی سری و رمزی یا شیطانی شود را باطل اعلام می کنم و متعهد می شوم که هر شیء متصل کننده که در اختیار دارم از بین ببرم. هر ادعایی را که شیطان بر علیه من دارد لغو می کنم. نکته ششم، اکنون دیگر شما برای دعای رهایی از هر لعنت آماده هستید. اگر با تصمیم جدی 5 قدم پیشین را برداشته اید، اکنون در جایگاهی قرار دارید که می توانید برای رهایی از هر گونه لعنتی که در زندگیتان هست دعا کنید. اما به خاطر داشته باشید که خدا فقط بر مبنای تبادلی که بر صلیب عیسی به هنگام مرگ او انجام پذیرفت فیض و رحمت خود را ارزانی می دارد. در این تبادل رهایی از هر لعنت نیز گنجانده شده بود. عیسی با آویخته شدن از صلیب ملعون گردید به هر لعنتی که ممکن است بر شما سایه افکند تا شما در عوض بتوانید از هر لعنتی آزاد شده و به جای آن برکت خدا را دریافت نمایید. این امر که شما ایمانتان را فقط و فقط بر آنچه عیسی از طریق قربانیش بر صلیب برایتان به دست آورده پیریزی نمایید حائز اهمیت فراوان است. شما نباید رهایی خود را کسب کنید یا شایسته رهایی شوید. اگر با این گونه افکار به حضور خدا بیایید، ایمانتان پایه و اساس محکمی نخواهد داشت. خدا فقط بر اساس آنچه عیسی به جای ما انجام داد دعای ما را اجابت می کند، نه بر اساس لیاقتهایی که فکر می کنیم داریم. اگر بر این اساس راستین با ایمان دعا کنید، درخواستتان بی هدف نخواهد بود و یقینا جواب آن را دریافت خواهید کرد. در مرقس باب 11 آیه 24 عیسی این اصل را اینگونه بیان می دارد. بنابراین به شما می گویم آنچه در عبادت سوال می کنید یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. در اینگونه دعا دو مرحله متمایز یعنی یافتن و عطا شدن وجود دارد که با هم رابطه علت و معلولی دارند. یافتن علت است و عطا شدن در پی آن به عنوان معلول می آید. یافتن در زمان گذشته رخ می دهد و عطا شدن در زمان آینده به وقوع می پیوندد. یافتن در هنگامی که ما دعا می کنیم انجام می شود. سپس در زمانی که خدای قادر متعال تعیین می کند و به روشی که در اراده اوست عطا شدن رخ می دهد. اما اصلی که عیسی بر آن تأکید دارد این است: اگر ما در زمانی که دعا می کنیم نیابیم، اطمینان نیست که در آینده به ما عطا شود. در زیر یک دعای مناسب ارائه می گردد. می توانید ابتدا آن را قرائت کنید و دستورالعمل‌های بعدی را نیز بخوانید. خداوند عیسی، من ایمان دارم که تو بر صلیب هر لعنتی را که ممکن بود بر سر من بیاید بر خود گرفتی. پس از تو می خواهم مرا اکنون از هر لعنتی که بر زندگی من است رهایی ببخشی. در نام تو ای خداوندم عیسی مسیح، اکنون من با ایمان رهایی خودم را می‌یابم و تو را شکر می‌کنم. لحظه ای مکث کنید. پیش از اینکه این دعای رهایی را تکرار کنید، عاقلانه است که هر یک از اعترافاتی که در 5 قدم پیشین انجام داده اید را تایید نمایید. برای آسان‌تر کردن این کار در زیر آنها بدون افسودن هیچ گونه پیشنهاد یا توضیحی تکرار شده‌اند. آنها را با صدای بلند، با استگی و صمیم دل بخوانید و فکرتان را بر یکایک کلمات متمرکز نمایید. اگر در هر مورد شکی به دلتان راه یافت، برگردید و آن را دوباره بخوانید. کلماتی که بر زبان می آورید را با همه وجود ادا کنید. وقتی متن پایان یافت، باید حس کنید که خود را تماما به حضور خدا آورده اید و وقف او کرده اید. سپس بدون وقفه دعای رهایی را که در انتها تکرار شده از صمیم دل تکرار کنید. این دعا به شکل زیر است: خداوندم عیسی مسیح، ایمان دارم که تو پسر خدا و تنها راه به سوی خدا هستی. ایمان دارم که تو به خاطر گناهان من بر صلیب شدی، مردی و از مردگان برخاستی. من از همه تمردها و گناهانم دست بر می دارم و خود را به تو به عنوان خداوندم تسلیم می کنم. خدایا، من به همه گناهانم، خصوصا برای همه گناهانی که مرا در معرض لعنت قرار می دهند، در پیشگاه تو اعتراف می کنم و می خواهم که مرا بیامرزی. همچنین از تو می خواهم که مرا از عواقب گناهان اجدادم آزاد بسازی. من تصمیم راسخی گرفتم که همه کسانی که به من بدی کردند و آزار رساندند را ببخشم، درست همان گونه که می خواهم تو مرا ببخشی. به طور مخصوص فلان شخص را می بخشم. من هر گونه ارتباط با هر چیزی که مربوط به مکتب سری و رمزی یا شیطانیست را باطل اعلام می کنم و متعهد می شوم که هر گونه شی متصل کننده‌ای که در اختیار دارم را از بین ببرم. هر ادعایی که شیطان بر علیه من دارد را لغو می کنم. خداوندم عیسی، من ایمان دارم که تو بر صلیب هر لعنتی را که ممکن بود بر سر من بیاید بر خود گرفتی. پس از تو میخواهم مرا اکنون از هر لعنتی که بر زندگی من چیره شده است رهایی ببخشی. در نام توی خداوندم عیسی مسیح میطلبم. آمین. اکنون من با ایمان رهایی خود را یافته و تو را شکر میکنم. اکنون از گفتن تو را شکر میکنم باز نیستید. فکر شما حتی قادر به درک آنچه از خدا خواسته اید تا برایتان انجام بدهد نیست، اما از صمیم دل به خدا پاسخ دهید. این میتواند زمان آزاد شدن از آسیبها، فشارها و یا خودداری از بروز احساساتی باشد که سالها در دلتان نگاه داشته بودید. اگر سدی درون شما میشکند، نکوشید تا جلوی اشکایتان را بگیرید که از قلبتان جاری میشود. نگذارید خودداری یا خجالت مانع شما بشود. خدا همه چیزهایی که در خودتان نگاه داشته اید را میداند و کمترین اعتنایی به آنها ندارد. پس چرا شما آنها را نگاه دارید؟ به خدا بگویید که چقدر دوستش دارید. هرقدر بیشترش خود را ابراز کنید، درک آن برایتان راحت‌تر می‌گردد. از سوی دیگر هیچ الگوی به خصوصی برای پاسخ دادن به خدا وجود ندارد. کلید آزادی هیچ روش مخصوصی ندارد. ایمان می‌تواند خود را به راه‌های مختلف بسیاری بروز دهد. فقط در حضور خدا صمیمی باشید. تمامی وجودتان را در برابر محبت خدا مثل گلی که گلبرگهایش را در برابر نور آفتاب باز می کند باز کنید. نکته هفتم، دریافت برکت خدا را باور کنید و در آن ادامه دهید. در این مرحله نکوشید تا شکل برکت و چگونگی عطا شدن آن از سوی خدا را تحلیل کنید. این امر را به دست خدا بسپارید. بگذارید او برابر اراده خود وقت و چگونگی اعطای آن را بر عهده گیرد. لزومی ندارد که خود را نگران و مشوش سازید. نقش شما فقط باز کردن قلبتان بدون هیچ مانعی در برابر هر آن چیزی است که خدا می‌خواهد در شما و برای شما از طریق برکتش انجام دهد. به یاد داشته باشید که خدا می‌تواند بی‌نهایت فزونتر از هر آنچه بخواهید یا تصور کنید عمل کند. پس خدا را محدود به انجام افکار خود نکنید. در زیر نمونه ای از کلماتی که می توانید در دعایتان به کار ببرید آمده است. خداوندا، اکنون وجود خود را باز می کنم تا برکت را به هر شکلی که اراده می کنی به من عطا فرمایی. مشاهده پاسخ خدا یقیناً برایتان بسیار هیجان انگیز خواهد بود.